بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. عن فاطمة المعصومة سلام الله عليها بسندها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت معصومة از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که چی؟ من مات علی حب آل محمد مات. اللهم صل علی محمد مات شهیدا. به مناسبت این ایام و رحلت فاضل گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا نور جزائری که سالها ما خدمتشون بودیم و جز وفا، صفا، همراهی، تعامل و محبت از ایشون، نه ما رفقا که در جریان بودن میدونن، چیزی ندیده بودن. منتها مقدرات الهی این گونه رقم خورد که این سید بزرگوار مظلوم در این سن منتقل بشه به عالم غیب و برزخ و رحلت کنه. خداوند سر سفره اجدادش ایشون را غرق نعمت و نور کنه و کیفیت زندگی ایشون و تعاملشون با دوستان وظیفه ما را سنگین تر میکنه، از این جهت که به همین تشخیصی که در بخش‌های فرهنگی متعدد مجموعه داشت ایستادگی کامل کرده بود و میکرد و بار سنگین ادامه این راه تربیتی، فرهنگی، تبلیغی، حوزوی، این به عهده ماست که انشاءالله همه این سید بزرگوار در تحقق آرمان‌های دینی انشاءالله در مسیر اجرا و تحقق و رشد باشه انشاءالله. خداوند ایشون رو رحمت کنه و ما را قدردان به نسبت به این نفوس خدوم قرار بده. این یک مسئله. حالا بالمناسبه در این فکرم که نفوسی که وارد حوزه میشن یا حالا غیر حوزه، مسائل دین اینا به هم گره خورده، با چه اخلاصی وارد میشن؟ نفوسی هن که مشابه ندارن، التزامشون درکشون، روشنبینیشون، آینده نگریشون. یکی از دوستان نقل میکرد که از خانواده ایشون، جناب آقای جزائری، نقل میکرد که بعد از شهادت حاج قاسم ایشون سردرد شدید پیدا میکنه، گویا این فشار میاد به ایشون، اینقدر فشار، اینقدر درک داره از موقعیت. و حالا چجور مقدر شده بود که ایشون هم نیمه شب، بالاخره اون تعادل جریان خون به هم میخوره یا ضربان قلب یا هر دو که باعث سکته مغزی شد، ولی به هر حال خوش به حالش که پاک و زلال رفت و میهمان سفره حضرت صدیقه طاهره باشد انشاءالله. در ذیل، حالا این موضوعی که تو پرانتزی چند جمله ایم تو این زمینه صحبت بکنم، مثل هفته های گذشته احیانا موضوع دیگری میشه بعد از موضوع جناب آقای جزائری. در ذیل آیه انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، بعضی از مفسرین تشبیه زیبایی دارن، این قابل دقته و قابل توجهه برای دوستان. تشبیه می کنند روح انسان را به مثابه آدم علیه السلام، بدن انسان را به مثابه ارض و زمین، قوای عقلی فعال در انسان را به مثابه ملائکه، قوای غضبیه را به مثابه نار، قوه شهویه را به مثابه شجره منهیه، قوه وهم را به مثابه ابلیس، قوه واهمه و وهم را به مثابه ابلیس، قوای حیوانی را، اینها در جایگاه خودش همش جداست، حالا بعضی از رفقا احتیاج به مراجعه داره و توجه داره، حساب شده است این تشبیهی که عرض میکنم، خیلی حساب شده است. قوه حیوانی را به مثابه حوا و معارف حقیقی و ناب و توحیدی را به مثابه جنت. یه دوره در ذیل این آیه اینا پیاده شده توی وجود انسان و این یک حقیقتی است. روح به مثابه آدم علیه السلام و با بدن ترکیب میشه، روح و بدن که ترکیب شد زمینه تعلم اسماء فراهم میشه، یعنی تاج افتخاری که سر بشر میتوان گذاشت خدای متعال اینجا گذاشته. روح و بدن که ترکیب شد زمینه تعلم اسماء فراهم میشه. در اینجا قوای عقلی به مثابه ملائکه هستن، عقل برای خودش راهی داره. اینا رو وقتی برگردید تو آیات و این آیات خلقت رو مرور کنید میبینید که این تشبیه جالبه. و جای کار داره. قوای عقلی به مثابه ملائکه هستن. ابتدا میگن که اتجعل فیها من یفسد فیها، خدایا این چه کاریو میخوای بکنی؟ و نحن نسبحها بحمدک، خدایا ما برات کار میکنیم. قوای عقلی صرف برای خودشون حیث و حس استقلال دارن و حتی می ایستن و به خدای متعال بگوین اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کد ما، این چه ترکیبیه داری درست میکنی؟ نمیخواد، ما هستیم. ولی خداوند فرماد انی اعلمو ما لا تعلمون، شما کار نداشته باشین. و عجیب اینه که همین قوای عقلی که به مثابه ملائکه هستن، ملائکه آخرش هم سجده کردن. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، که اونجا تشبیه به وهم کردیم در انسان. قوه واهمه زیر بار نمیره. قوه واهمه قوه عجیبی است، بیچاره میکنه انسان را. تمام این شهوات را دامن میزنه، اصلی هم نداره. بله، فرض کنید در قوه شهویه جنسیه یه نیازی در انسان، ولی ببینید چه کار میکنه، عالم را به آتش میکشه این قوا. زیاده خواهی، اینا آثار وهمه، مینشینه در درون و صحنه سازی های بی اساس میکنه، جوری که طول روز تو خیابون داره میره طرف، فکرش مشغوله. و این از جاهایی است که باید خیلی پناه به خدا برد. آنچه که در انسان تعریف شده او ازش گریزی نیست و منعی نداره، ولی اون زیاده خواهیه کار وهمه، اون اشتغال دائم کار وهمه، و اینا باید کنترل بشه. آقا اصل حرکت انسانی به سمت یک مقصد بلند معنوی یک تهذیب، و یک تهذیب همه اینها رو سر جای خودشون تعریف میکنه. یه تزکیه هست، یک اعتدال، یک حرکت اساسی است به سمت رشد. اصل حرکت، حرکت به سمت آسمان، به سمت عالم غیب، به سمت معارف، به سمت توحید، به سمت بهشت، به سمت رضوان خداست که همش با معارف حقی اهل بیت اینها تعریف شده. و چگونه ما باید ترکیبی درست کنیم که از قوای حیوانی درون بهترین استفاده را بکنیم و بیشترین رشد را بکنیم و خودمون را به معارف بلند و بهشت برسانیم ظاهرن و باطنن؟ اینها مدیریتش با ماست دیگه، گذاشتن که استمداد کن از خدا و برو. خب حالا من میخوام مدیریت بکنم، گام اولش مراقبت از منهیات. اگر ظرفیت و استعدادش رو داشتم بیفتم توی روایات اهل بیت و دقایق و لطائف آیات ببینم او چقدر مرتبه به مرتبه چراغ‌های راهنما به سمت این هدایت برای رضوان الهی و معارف حقیقی چقدر چراغ داره. منتها به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. بهره نمیبری، کمتر منتقل میشی. با این مشغله ها خودمون رو سرگرم کردیم و عجیب شیطان مسلط شده بر این کثرت و تشتت فکری ما و داره اینها رو توسعه میده. ما وظیفمون اینه که رشد کنیم، وظیفمون اینه که قوت پیدا کنیم، وظیفمون اگر میخواهیم معارف اهل بیت عصمت و طهارت را به جامعه تشنه جهانی ارائه کنیم شرایط خودش رو میطلبه، رشد میخواد از ما، تهذیب میخواد، عقل میخواد، عقل خودش رو داره این قضیه. ما باید همزمان بزرگ بشیم تا بتوانیم همچین صادراتی داشته باشیم. الان ببینید گاهی در درون این هویت شیعی که داره شکل میگیره در سراسر دنیا، گاهی سازهای دیگری شنیده میشه از خود همین مجموعه ها. راه را کند میکنه، دشمن را حساس میکنه، حرکت را به تأخیر میاندازه، پیدا کردن هویت امکان پذیر نمیشه. ما خیلی باید هر کداممون باید این رشد، از این رشد نصیب داشته باشیم، قد بکشیم، تراز فکریمون بیاد بالا و اهل بیت منتظر این فرصت بودن. آخر زمان بشود، زمینه فراهم بشود. الحمدلله تا حدود زیادی تو این چند دهه اخیر ادراک مردم عموما خیلی ارتقا پیدا کرده، خیلی، ولی برای عرضه هنوز کمه. برای دریافت هویت جمعی شیعی سراسر دنیا هنوز کمه، هنوز باید کار کرد و بسیارم باید کار کرد و عقل به خرج داد و پخته بود و این راه رو هموار کرد، حتی برای نسل‌های بعدی، حتی برای نسل‌های بعدی. و در عالم، حالا اینو من بارها تکرار کردم در مجالس مختلف، و در عالم فکر نمی کنم تو این زمینه‌ای که داریم صحبت می کنیم مرکزی و مجموعه‌ای مانند حوزه‌های علمیه تأثیرگذاری عمومیشون در عالم باشه، حوزه‌های علمیه شیعی. لذا باید استقبال بیشتر، فراخوان بیشتر، در صدد تربیت بیشتر، در صدد رشد بیشتر بود. معارف انسانشناسی عملی، حکمت قرآنی، مباحث کلامی و اعتقادی، مباحث تهذیبی، ما این مباحث زمین مانده است انصافاً و احتیاج به کار داره. حالا اون یه بخشه و یه بحثه. یه بخش دیگرش که مربوط به تک تک خود ماست این است که چراغ هدایت روشن، کمکاری از ماست، طریق شفاف، نصیب برای ما شده، بهترین و گرانمایه ترین گوهر گرانبهایی که در کل عالم نصیب شده به ما این فرصته، همین فرصته. این فرصت ما الان داریم. تکلیف خودمون رو با خودمون اول روشن کنیم که طریق تزکیه و تهذیب است به صریح آیات قرآن بعد از قسمهای زیاد. رستگاری در تهذیب، در تزکیه است و سرمایه بزرگان ما در حوزه های علمیه و غیر حوزه های علمیه این گذشت بوده. سرمایه این تمرکز بوده، این توجه بوده. منتهای فصلی مباحث خودسازی در همین حوزه های علمیه به گونه ای بود که فضاها آرام بود، یه مدرسه بود، هیچ سر و صدایی نبود، عشقی بود که یک نفر داشت به درس و بحث و زندگیش و تهذیبش، و در ضمن یه نظام نامه تربیتی نانوشته ای بر اون فضا حاکم بود. الان مشاغل گوناگون، تشتت گوناگون، مدیریت بیشتر میخواد، عوضش امکاناتی خدای متعال در اختیار ماها قرار داده که در اختیار سابقین نبوده. گاهی برای یک عدد نان تو این حوزه ها تأمین نبودن، گرسنه سر می کردن. الان همه رقم عزت دارن، آبرو دارن، احترام دارن. این خیلی لطف بزرگیست، منتها تشتت و کسرات خیالیه هم توش فراوان شده. پختگی بیشتر می خواد، عقل بیشتر می خواد، تهذیب بیشتر می خواد، تزکیه بیشتر می خواد، توجه بیشتر میخواد، اهتمام بیشتر میخواد. ولی به عنوان یک انسان این سرمایه فرصت در اختیار ماست. صدای هل من ناصر دین هم بلنده، منتها باید دیگه فراموش کنیم اون فضاهای تکراری که گاهی تو ذهن ماها میچرخه. باید حرف برای گفتن داشته باشیم، باید درک داشته باشیم از فضای جدیدی که داره صورت میگیره. باید ببینیم که الان فضا نه برای ما باز شده، برای دیگران هم، دشمنان ما هم باز شده، دارن همزمان میزنن. سپر میخواد، سپر امنی که بخش‌های اعتقادی جامعه را حفظ کنه و نگه داره. بخوایم این کار رو بکنیم باید افراد خود ساخته باشیم، باید افراد با مراقبت باشیم، باید افراد با گذشت باشیم، باید افراد دانا باشیم. همچین پشتوانه‌ای در عالم نظیر نداره. کدوم پشتوانه؟ پشتوانه حوزه های هزار ساله علمیه شیعی. خدا میدونه ما چه بزرگانی داشتیم، چه خون دلها خوردن. بعضی ها 70 سال فرصت این که خودشون را نشون بدن نداشتند و پیدا نکردن. کتب و آثاری ازشون مونده، تا قیامت میشه بهره برد از این معارف اینها. ما بیگانه باشیم، بهره نبریم، استفاده نکنیم. حالا هم که میخوایم استفاده کنیم، نظرات پراکنده، نظرات مهمل، این که نمیشه که. خدای متعال انسان را به عنوان خلیفه قرار داد و این راه بی پایان، این راه رشد برای انسان بی پایان. ای کاش میشد فریاد کشید و مخاطبین را منتقل به این معنا کرد که انی جاعل فی الارض خلیفه. یعنی چه؟ این راهی است که رشد بی پایان داره. با هر سرمایه‌ای که داری حرکت میکنی فکر نکن که همه ی حرف همینه، هر کی میخوای باش. علامه دهرم شدی، احتیاج به قرآن داری، احتیاج به تهذیب داری، احتیاج به تزکیه داری، احتیاج به توسل داری، احتیاج به امام زمان علیه السلام داری، احتیاج به حضرت زهرا سلام الله علیها داری. به حساب شده این چینش ها از عالم غیب قرار گرفته، در رأس قلل انسانیت و کمال و فضیلت یک زوج ایستاده اند، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و از سلسله نساء حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. الگودهی حساب شده بوده تا آقا بقیت الله، تا اینکه آقا بقیت الله هم اسوه خودشون را حضرت صدیقه طاهره میدونن. اینا همه حساب شده است. ما ایم در بهره گرفتن و حرکت کردن از وادی وهم. سالها باید کار کرد که این جایگاه وهم در وجود انسان مشخص بشه. گاهی این نظرات نادیده گرفته میشه، کل تهذیب و تزکیه و اخلاق تصور میشه که اینها مبانی نداره. همین هست که دارن مردم میگن برن چهار تا کتاب شرح حال مثلا خوبان رو بخونن. اونا خوبه اما مکفی نیست. آقا اون یه حس و حالی داشته، برای خودش معلوم نیست که هر کدامشون اینها یه برنامه‌ای داشتن برای حرکتشون و هر کدامشون یک جور بودن. تازه همه رو پنهان می‌کردن. از اساتید بزرگی که در نجف، سامرا، همین سلطان آباد عراق، علمایی که بودن، یه فصلی فحولی از علما بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما عراقی، تحت تأثیر بزرگان و عرفان اهل بیتی سلطان آباد عراق و بزرگان سلطان آباد بود، مثل ملا فتحعلی سلطان آبادی، مرحوم آیت الله العظما بهجت هم همینجور خیلی تحت تأثیر مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی بودن. یه بخشی در سامرا اینها سنشون بیش از جناب میرزا بود، ولی میرزا بسیار احترام ملا فتحعلی را داشت و بسیار احترام میگذاشت و گاهی استمداد میکرد از ایشون برای رشد خودش و بهره بردن خودش. وقتی که مرحوم آشخ عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم طلبه جوانی بود در سامرا در خدمت میرزا، وقتی که شیخ فضل الله نوری طلبه جوانی بود، حوزه سامرا حوزه قدس بود، حوزه تقوا بود، حوزه درس بود، حوزه علم بود، حوزه عمل بود، حوزه احتیاط بود، احتیاط در تمام ابعاد. جنازه میرزا وقتی که ایشون مرحوم شد، از سامرا رو دوش آورده شد تا نجف. الان ما با ماشینش هم حوصله نمی کنیم. رو دوش مردم اینقدر عشق داشتن به حقیقت میرزا، میرزای بزرگ، به حقیقت ایشون، به تعبد ایشون، به سلامت ایشون. گاهی از ایران میرفتن سامرا، میخواستن مرجع تقلیدشون رو ببینن، میرفتن دست ایشون رو میبوسیدن، صف میکشیدن، مرسوم بوده صف میکشیدن که دست میرزا رو ببوسن. وقتی که جلسه تمام میشد، میرزا میفرمود که به فلانی، اشمام دلی خراسانی از شاگردای مرحوم ملا حسین قلی بود، یا به فلانی بگید بیاد یه مقداری برا من صحبت بکنه که این غبار توجهات مردمی از من بریزد. ببینید گام به گام با تهذیب پیش می رفتن. حرف از ریاست و حرف از سلطه نفسانی و حرف از تشریفات و حرف از زورگویی نبود که در این فضا رشد می دادند و رشد می کردن. شاگردایی هم که گذاشتن همشون پربر، یکیشون حوزه علمیه یه قم را تأسیس کرد. خلاصه می خواهم عرض کنم حوزه حقیقت می خواهد، حوزه تربیت می خواهد، ادب حرکتی گام به گام، عقل می خواهد، رشد می خواهد، علم می خواهد، تقوا می خواهد. اون وقت ببینید اگر که این قضیه اتفاق افتاد، برکات لایه‌های فرهنگی، معرفتی، تهذیبی نصیب جامعه خواهد شد، نصیب مردم خواهد شد. جامعه رشد میکنه، جامعه رشد کرد، مقدمات ظهور فراهم میشه. مقدمات ظهور فراهم شد، عالم دگرگون می شود. از این نقطه، از این نقطه، کدام نقطه؟ نقطه مرکزی هویت یابی شیعی،
بنابر این بوده و هست، از این نقطه هر خیری منتشر می شود بشود. این نقطه گیرش کجاست؟ این نقطه گیرش به تهذیب و تربیته، این نقطه گیرش به عقل بیشتره، این نقطه
متوقف است بر اخلاص بیشتر، بر رشد بیشتر، بر قوت بیشتر، بر درک بیشتر. باید لایه به لایه جامعه رشد کند که عقول درک کنند مقدمات ظهور را. و الان فصل خوبی شده. من تو تشییع سردار شهید مرحوم حاج قاسم مردمی را که می دیدن نگاه می کردم، می دیدم که یک پله یا چند پله رشد یافته تر شده اند مردم از دهه های قبل، با گرایش های ولایی، با گرایش های توحیدی، با گرایش های تهذیبی. این مسئله ای که برای ما و شما مطرح بوده، برای همه داره مطرح شده و بوده و مردم بهره بردن، استفاده کردن، دارن نشون میدن. و اگر خلاصه ی حرف من به اینجا میرسه که اگر ما در بخش رشد یافتن خودمون هزینه بیشتر بکنیم، سرایت خواهد کرد به جامعه. حوزه است و رشد، اخلاص، امکاناتی که هست، اصلا مدیریت این کار لازمه برای ما. با امکاناتی که هست مسون و محفوظ، برنامه های آینده هویتی و رشد هویتیمون رو سامان بدیم و بالانس کنیم تهذیب فردیمون را و کیفیت تأثیرش و مدیریتش به نسبت به تهذیب جمعی، هر کسی در هر محدوده‌ای که توانش میرسه. گاهی یک حرف تو خانه انسان باید گفته بشه، گاهی یک حرف با دوستان گفته بشه، لایه به لایه. مردمم الان بسیار هوشمندن. خداوند ما رو از بیشترین بهره ها نصیب بده و بی نصیب نکنه، مخصوصا این ایام، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. و تجربه‌ام نشون داده در طول زمان کسی اگر این ارتباط برش پیدا شد، ارتباط توسلی و توجهی با خمیرمایه توجه، با اصل اون توجه، با حضرت صدیقه طاهره، حاجتی نیست که دیگه رد بشه. اگر یه وقت ما مشکلی داریم در دعاهامون، زبانمون کار میکنه اما قلب همراهی نمیکنه. تو مجالس توسل گاهی این بیشتر پیش میاد. عرض من بیشتر یک تسلیتی بود برای فوت و رحلت دوست عزیزمون که واقعا وابسته بودیم به هم دیگر و بسیار سخت بود. نه تنها بنده، هر رفقایی که دیده بودن ایشون رو، واقعا برشون سخت بود. آی جزائری را، آی تدیونی، خدا حفظش کنه، حالا رفته شهرستان برای جلسات و توسلات. ایشون میگفت توی خانه آی جزائری، ایشون نقل میکرد، میگفت هر مجلسی که من روزه خواندم و آی جزائری بود، وقتی آمد دیدم چشمش قرمز شده از شدت اشک. این هم یه نعمتی است خدای متعال به این سید جوان داده بود. و حالا یه صحبت جداگانه میخواهد این وفاداری و این نظم و این گذشت و این همراهی و این تعامل با همه دوستان و جا کردن در دل همه دوستان. خداوند ایشون را غرق بهار رحمتش بکنه و به ما توفیق تزکیه، تهذیب و توسل و توجه به حضرت صدیقه طاهره مخصوصا در این شهادت پیش رو قرار بده. امروز امروز اول ماه باید باشه و دوستان نماز اول ماه یادشون نره، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.